بسم الله الرحمن الرحیم. من و حوا.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
فصل 37 هستی شناسی قرآنی. فلسفه فلسفه. صفحه 133. بسم الله الظاهر. 1. هر چیزی که در این جهان محسوسات و طبیعت هست، صورتی از چیزی است که در جهان برتر است و تا 6 جهان برتر دارای صورت و معنای دیگر است. و آنچه که در این جهان آشکار است، پست‌ترین و مادی‌ترین و محجوب‌ترین صورت است. 2. آدمی در قلمرو به ذهن و طبقاتش می تواند در همین جهان به صور و معانی برتر هر چیزی آگاه شود و گاه مشاهده کند که در جهان هفتم همه چیزها یک چیزند و آن وجود محض و جمال واحد پروردگار است که در 6 جهان پایین تر نزول می کند. که جهانهای ظلمانی ترند که ظلمانی ترینشان جهان مادی بشر است که عالم عرض است. 3. وقتی از فلسفه هر چیزی سخن میگوییم، یعنی از صور و معانی برتر آن چیز در جهانهای بالاتر سخن میگوییم. 4. محمد مصطفی صلی الله نخستین انسانی بود که همه جهانهای برتر را سیر نمود و فلسفه جهان را در 6 مقام و موجودیت برترش دیدار کرد و کاملترین و واصلترین فیلسوفان گردید و 1 صوفیست کامل و شاهد و واصل شد، یعنی صوفی کامل. 5. و اما فلسفه این فلسفه چیست؟ این همان موضوع معرفت شناسی است که شاهراه و کوتاه‌ترین راه رسیدن به حقیقت جهان می باشد که از وادی معرفت نفس حاصل می آید. 6. فلسفه فلسفه خود ذوق و عشق و حق برتری است. فلسفه هر چیزی به معنای حقیقت هر چیزی در جهانهای برتر است، ولی فلسفه فلسفه به معنای عشق رسیدن به حق این حقیقت است که از میان همه فلاسفه های بزرگ انگشت شماری دارای این ذوق و عشق بودند. 7. فلسفه همان هستی شناسی یعنی چیستی است که حقیقت آن فقط در عالم عرفان و خاص عرفان اسلامی محقق شده است و در سایر فلسفه ها از جمله فلسفه یونانی این چیستی ها از عالم الفاظ و معانی محض فراتر نرفتند و این معانی منجر به تخریب هستی شدند که در علوم و فنون منتهی شده است. 8. وقتی میپرسیم که این چیز چیست، بدان معناست که این چیز بر روی زمین که چنین است، در عوالم برتر چگونه است. پس از جمال برتر سخن میگوییم و نه از الفاظ دیگر. 9. ولی فلسفه فلسفه به دیدن جمال برتر چیزها قناعت نمی کند و آنگاه میپرسد که چرا؟ یعنی خود هستی را مسئله دار می کند و مسئلهش این است که اصلاً چرا چیزی وجود دارد. این مسئله صوفیان است و صوفیست ها که خود معرفت را مورد سؤال قرار می دهند. پس حرفه صوفیان معرفت شناسی است و نه هستی شناسی. 10. اصلاً چرا چیزی هست؟ مغز و غایت اندیشه و فلسفه است و این فلسفه عاشقانه و عشق فلسفی است. 11. فلسفه چند نوع و درجه دارد. فلسفه کلامی که همان فلسفه یونانی و اروپایی است، فلسفه سمعی که فلسفه نبوی و حیاتی است، فلسفه بصری یا شهودی که فلسفه صوفیانه یا امامیه است و فلسفه فلسفه که با چیستی کاری ندارد، یعنی نمیخواهد بداند که اصل هر چیزی چیست، بلکه میخواهد کل بودن و هستن را بفهمد که کلن هستی و هستن چیست، نه اینکه موجودات چیستند. این کمال فلسفه و فلسفه کامل است که هستن را به چالش می کشد. چرا هستی هست؟ 12. فلسفه فلسفه در مقام عشق فلسفی است، یا عشق اندیشه و عشق فهمیدن که از فهم عشق برمیخیزد، زیرا فقط عاشق است که با هستی به عنوان هستن درگیر میشود، نه چیزی بودن. 13. اصلا چرا و چگونه انسانی با فلسفه فلسفه مبتلا میشود؟ زیرا این یک ابتلاست. این فلسفه به مثابه عشق است یا فهمیدن در مقام عشق. عشق به فهمیدن، این همان اراده به فهمیدن خود فهمیدن است، زیرا فهم انسان است که هستی را می‌یابد. پس اگر کسی می‌پرسد که چرا هستی هست، در واقع می‌پرسد که شناختن چیست و این قلمرو شناخت شناسی است. 14. اساس هستی فهمیدن و ادراک است، همانطور که اساس فهمیدن و حس کردن هم هستی است، زیرا اگر چیزی نباشد حس و ادراکی هم نیست. همانطور که اگر انسان نباشد جهانی هم نیست، پس هستی و معرفت علت و معلول متقابلند. 15. چرا من می فهمم؟ زیرا هستی. چرا هستم؟ زیرا می فهمی. 16. بسیار اندک اند آدم ها و حتی فلاسفه‌ای که جدن و نه به طور تفننی و درس و مشقی با هستی مسئله دار شوند، الا این که عاشق باشند، نه لزوماً عاشق چیزی یا کسی، بلکه عاشق هستی. 17. عشق به هر چیزی حاصل اشد رابطه انسان با آن چیز است، پس عشق به هستی هم حاصل شدیدترین نوع رابطه انسان با هستی است، مخصوصاً هستی خودش، زیرا آدمی هر چیزی را در خود و هستی خودش و به واسطه هستی خودش حس می کند. 18. وجود آدم حس هستی است و کمال این حس همانا عشق هستی است. 19. پس وقتی میپرسیم که چرا هستی هست، اساساً وجود خودمان و حس و فهم خودمان و حس هستی فهم خودمان را به زیر سوال برده ایم و منظور این است که چرا هستم؟ 20. به لحاظ منطقی هم اساس ذاتی هر فکر و فلسفه‌ای همین سوال مذکور است، هرچند که این سوال در غایت فلسفه رخ می‌دهد. 21. هر اندیشه و باور واقعی چون به آخر برسد، تازه اولش را می‌یابد و متوجه اصل می‌شود. 22. بنابر این هر اندیشه و باور و فهم فلسفی بدون پاسخ به سؤال مذکور بی ریشه و واهی است. اول و آخر هر فلسفه و معنای این است که چرا هستی هست؟ چرا من هستم و چرا من می فهمم و هستی را حس می کنم؟ 23. هیچ معنا و واقعی نمی تواند این سؤال را مطلقاً مجاب کند و یا حتی اندکی از شدت و اهمیت آن بکاهد، حتی دیدار با منشأ و جمال مطلق هستی جاوید یعنی خداوند. این سوال حتی با لقاء الله هم منتهی نمی شود و بلکه شدیدتر هم می شود. 24. انسان هرچه که بیشتر می فهمد، سوالاتش عمیق‌تر و جدیتر و بی جوابتر می شود. 25. آنچه که از سوال مذکور هم اساسی تر است این است که اصلاً چرا سوالی وجود دارد و چرا انسان سوال می کند و مخصوصاً چرا هستی را به سوال می کشد؟ آیا این خود هستی نیست که خودش را در انسان به زیر سوال می برد؟ 26. آنچه که طبیعی و منطقی و معقول است نیستی است، آنچه که غیر عادی است هستی است. درست به همین دلیل است که هیچ کس نیستی را به سوال نمی کشد و نمی پرسد که چرا چیزی اصلا وجود ندارد. مثلا اگر یک صورت غریبی بر روی کاغذ بکشیم و بعد بپرسیم که چرا چنین چیزی در جهان وجود ندارد. اگر هم بپرسیم علتش این است که حالا چنین چیزی بر روی کاغذ پیدا شده است. پس هستی است که مسئله است، نه نیستی. 27. نبودن عجیب و غریب نیست، بلکه بودن است که از هر حیثی مسئله است. 28. اگر فرزند شما بپرسد که چرا آن درخت هست، پاسخ شما حداکثر این است که آن درخت هست زیرا که هست. و احتمالاً در دل خود بچه را دیوانه می‌خوانید، در حالی که او یک فیلسوف کامل است که فلسفه فلسفه را ادا می‌کند و همه بچه‌ها فیلسوف فلسفه هستند که به تدریج این گوهر در آنان می‌میرد، زیرا به هستی عادت می‌کنند و از آن بیگانه و کور می‌شوند. 29. عاقلانه ترین و طبیعی ترین و اصولی ترین و ریشه‌ای ترین سؤال این است که چرا چیزی هست؟ چرا هستی هست به جای آن که اصلا نباشد؟ چرا؟ سی چرا بچه ها همه فیلسوف هستی هستند؟ زیرا عاشقند، عاشق هستی، زیرا هنوز متوجه هستی هستند و به وادی نیستی نرفتند، یعنی عقل و حس آنها از کار نیفتاده است. 31. همه فلاسفه و حکیمان و عارفان و متفکران بزرگ و ریش اندیش عاشقند و با عشق آغاز به اندیشه فلسفی کردند و این یک قانون تجربی است. 32. پس فلسفه مولود عشق است، یعنی مولود رابطه زن و مرد، به خصوص عشق ناکام و شکست خورده که همه عشق ها چنین است. 33. همه عشاق و خاص شکست خوردگان در عشق فیلسوفانه می اندیشند الا این که عشق را فراموش کنند. 34. فلسفه در لغت به معنای عشق به حقیقت است، فیلو به اضافه صوفیا، و بیهوده نیست که نیچه میپرسد که شاید حقیقت همان زن باشد، چرا که همه عاشقان فیلسوفند. 35. تاریخ بشر به تعداد عشاق بزرگ، فیلسوف و حکیم و پیامبر و عارف دارد. پیامبران هم فلاسفه‌اند و بلکه نخستین فلاسفه‌اند و زندگی آنها نشان می‌دهد که جملگی از پس شکست در عشق پیامبر شدند، که اولین آنها آدم و عشقش به حواست که ناکام شد و به عداوت کشید. 36. میزان قشریگری و نفهمی و حماقت و کند ذهنی بشر دقیقاً میزان بی عشقی اوست، یعنی دل مردگی. 37. درست است که فلسفه تماماً جولان و فعالیت ذهن محض است، ولی استارت آن از دل زده شده است. پس احمقند که عقل و عشق را در تضاد می‌بینند. عقل مولود عشق است. 36. و بیهوده هم نیست که فیلسوفان کامل به تفسیر و تأویل عشق میرسند که همان عرفان و عشق الهی است که در نهایت در وصال عرفانی خود با جمال خداوند دیدار میکنند، آن هم در سیمایی مؤنث آن گونه که عرفای واصل وصف کردند. 39. اگر محوری ترین سوژه فلسفه همان خداست، علت آن است که فلسفه از ناکامی در عشق به زن به وجود آمده است و می خواهد این ناکامی را جبران کند و می کند در دیدار با خدا. 40. اگر محمد مصطفی خدا دیده ترین پیامبران و حکیمان است، علت این است که عاشق ترین مردان بر روی زمین و در تاریخ بوده است. همانطور که خودش در ده ها حدیث از عشق و علاقه وافر خود به زنها سخن گفته است و نیز از قدرت و شهوت جنسی پیامبران خدا و از جمله خودش به وضوح سخن گفته است. پیامبران خدا در شهوت جنسی چون خروس سفید هستند و به خدا سوگند که شبی را بدون جماع با یکی از همسرانم به سر نبردم. و این است که به معراج می رود و با خدا دیدار می کند و کاملترین فیلسوف و عارف جهان می شود. 41. رابطه با جنس مخالف شدیدترین و عمیق‌ترین و محسوس‌ترین رابطه با یک موجود است که در این رابطه خود وجود مرد هم شدیداً تجربه و احساس می‌شود که آن شهوت جنسی است که اشد حس هستی می‌باشد. 42. پس عشق به معنای اشد حس هستی است که فلسفه را می‌زایاند که همانا هستی شناسی است. 43. پس اشد فلسفه و مبدا و معاد و فکر فلسفی هم بایستی حاصل عشق برتر و کاملتر نسبت به هستی باشد که زن شدیدترین تجربه هستی و هستن را به مرد می بخشد و او را به این مسئله می کشاند که چرا چیزی وجود دارد به جای اینکه وجود نداشته باشد. 44. پس فلسفه در ذات خودش حامل این سوال است که چرا زن وجود دارد به جای این که وجود نداشته باشد. 45. پس فلسفه و هستی را به سوال کشیدن حاصل اشد هستی دوستی تا سرحد عشق است. پس این سوال به مثابه جنگ با هستی و نیستی مداری و نیهیلیسم فلسفی نیست. 46. تازه نیهیلیسم هم به عنوان فلسفه مولود اشد عشق و ناکامی در آن است، همانطور که نیهیلیسم مدرن که از نیچه است دال بر این واقعیت در زندگی اوست. 47. جورجیاس حکیم هم که پدر نیهیلیسم کامل در تاریخ است حتما بایستی ناکامترین عاشق تاریخ باشد و عاشقترین ناکامها باشد که نهایتا هستی را انکار کرده است و ادعا می کند که هیچ چیزی وجود ندارد و این بزرگترین و عجیبترین ادعای بشر در تاریخ است که بعد از او هیچ کس شهامت طرح دوباره اش را نداشته است و نیچه در مقایسه با او یک بچه نیهیلیست است و نیهیلیستی ترسو. 48. جورجیاس را باید بانی فلسفه دانست و پدر معرفت شناسی کامل. 49. انسان فقط در انکار هستی میتواند به راز هستی پی ببرد، همانطور که ایمان حقیقی و یقینی هم در انکار قاطع خدا حاصل می آید. کافر نشده حدیث ایمان چه کنی؟ 50. کفر کامل همان انکار هستی است، حتی هستی حسی و آشکار، هرچند که انسان حتی یک دقیقه هم نمی تواند در این انکار بماند، بلکه یک ثانیه. 51. هستی تنها چیزی است که مطلقاً قابل انکار نیست. انسان به محض انکارشان را ثابت می کند، زیرا کسی که می گوید هیچ چیزی وجود ندارد، یکی به او می گوید، پس تو که هستی را انکار می کنی چیستی؟ آیا نیستی؟ 52. انسان اگر بگوید که کل جهان هستی یک توهم است، پس خود توهم نیز چیزی هست که وجود دارد. 53. حتی نمیتوان ادعا کرد که هستی قابل شناخت نیست، زیرا اگر قابل شناخت نیست، پس چرا تصدیق میشود که هست؟ پس هستی خودش را به انسان میشناساند. حس هستی بنیادی ترین حواس است که در حواس پنجگانه مورد غفلت قرار گرفته است که ما آن را حس هستی نامیده ایم که مادر سایر حواس است. 54. خود خداوند هم در پاسخ موسی که تو کیستی از زبان هستی سخن میگوید که من همانم که هستم، یعنی این که من هستی هستم، یعنی هستی همان خداست و لذا باید تورات و قرآن را بانی فلسفه اصالت وجود بدانیم و فلاسفه بسیار دیر به این فلسفه پی بردند، آن هم همین اواخر، یعنی اگزیستانسیالیسم. 55. به زبان مذهب فلسفه چنین سخن میگوید، چرا خدا وجود دارد؟ پاسخش این است، زیرا اگر خدا نمی بود ما هم نمی بودیم که این سوال را بپرسیم و اصلا هیچ چیزی نمی بود. 56. خدا به این دلیل وجود دارد که انسان بپرسد که به چه دلیلی وجود دارد. هستی هم همینطور است. 57. کل معارف و اندیشه ها و باورها و علوم و فنون و فرهنگ های بشری حاصل تلاش برای دستیابی به این سوال بوده است که چرا خدا وجود دارد؟ چرا هستی هست؟ 58. پس این ام المسائل اندیشه بشر است که به هزاران هزار سوال پاسخ داده ولی خودش پاسخی نیافته است. 58. به لحاظی به نظر می رسد که چرا هستی هست یک مسئله مهمل و سهل و ممتنع باشد. 59. کودکی که از مادرش می پرسد که چرا مرا به دنیا آورده ای، آیا چه پاسخی می یابد؟ 60. من چرا هستم؟ این سوال در مقام جدیت فقط حاصل ناکامی انسان در رابطه با هستی است و این بدان معناست که آدمی ذاتاً احساس می کند که حق هستی را در خودش ادا نکرده است و هستیش به هدر رفته است و لذا این سوال عموماً مأیوسانه است و بوی خودکشی می دهد. 61. همه فلاسفه هستی شناس و معرفت شناس عمری با خودکشی دست و پنجه نرم کردند و اینان جدیترین و عمیق‌ترین فلسفه ها را پدید آوردند. از سقراط و بودا تا نیچه این قانونی جهانی بوده است. 62. فلسفه فلسفه راز اندیشگری بشر است. فلسفه فلسفه چیست؟ همان راز اندیشیدن است. چرا هستی هست عین این سوال است که چرا فکر می کنم؟ آیا می توانم فکر نکنم؟ عین این سوال است که چرا چیزی هست به جای این که اصلا هیچ نباشد؟ چون وقتی چیزی نباشد فکری هم نیست. 63. آنان که خودکشی می کنند به دلیل آن نیست که از هستی بیزارند، بلکه بدان دلیل است که نمی توانند از پس هستی برآیند و هستی خود را حمل کنند و حقش را ادا کنند و گویی هستی خود از آنها جدا می شود و ترکشان می کند فعلا. 64. به راستی حق هستی چیست؟ اصلا سوژه ذاتی حق همان هستی است و لذا همواره سخن از حق چیزی است که باید ادا شود یا پایمال شده است. یعنی همه حقها همانا حقوق هستی هستند و اما حق خود هستی چیست؟ 65. عرفا و متصوفه تنها جماعتی از بشرند که به حق هستی اندیشیدند و نیز به فلسفه فلسفه مبتلا بودند و این سوال که چرا هستی هست؟ ولذا اینان را راهیان وادی فنا می گویند. در واقع برای رسیدن به حق هستی و یافتن سوال خود که چرا هستی هست راهی نیستی شدند، زیرا فقط با درک و تجربه نیستی می توان هستی را شناخت. ولذا عارفان همان هستی شناسان هستی هستند ولا غیر. 66. پس فلسفه فلسفه و پیگیری کردن سؤال مورد بحث منجر به عرفان عملی و تصوف و وادی فنا می شود. پس این بهترین محک است برای تشخیص این امر که آیا چه کسی به راستی اهل عرفان و تصوف هست یا نیست. با این محک می توان گفت که اکثریت قریب به اتفاق داعیان عرفان به بیراهه آمدند و سوراخ دعا را عوضی گرفتند. 67. در واقع بر سردر دانشگاه عرفان باید نوشت هر که درد بودن دارد وارد شود و یا هر که عشق فنا دارد وارد شود و یا هر که این سؤال را ندارد وارد نشود. چرا هستی هست؟ 68. به همین دلیل در مطالعه زندگی همه صوفیان بزرگ شاهدیم که از کودکی در تمام عمرشان لحظه ای از این مسئله غافل و در امان نبودند که چرا هستی هست؟ چرا من فکر می کنم؟ فکر چیست؟ چرا نیستی نیست و هستی هست؟ 69. و این است که کاملان این مسئله در دیدار با خداوند است که به ناگاه متوجه می شوند که نیستی هست و هستی نیست. 70. خوب، حالا می فهمیم که سؤال مورد بحث خیلی هم مهمل و سهل و ممتنع و جنونی و از سر بیکاری و بیاری هم نبوده است. زیرا هستی در ذاتش فریاد می زند که من نیستم و نیستی هم فریاد می زند که من هستم. 71. پس مبتلایان به سؤال مالی خولیایی مذکور همان مبتلایان به خدایند و گوششان صدای خدا را از هر چیزی می شنود که هستی چیست؟ چرا هستی هست؟ چرا نیستی نیست؟ چرا هستی نیست؟ پس هستی کجاست؟ 72. و آنکه این ندا را پیگیری می کند به دنبالش می رود در وادی نیستی تا آنجا که می بیند هستی نیست ولی نیستی هست. آنان که در یک آن جمال هستی را دیدند و عاشق شدند و سپس هرچه گشتند و نشستند جز نیستی نیافتند. این مسئله همه خدا دیدگان است، آنها جز خدا را نیستی می دانند و این است که هستی حسی را به چالش می کشند با تمام هستیشان. پس فلسفه فلسفه همان لقاء الله است، یعنی فلسفه قرآن و دین خداست و هر که این سؤال را ندارد وجود ندارد، یعنی کافر وجود است و هنوز هم به وجود نیامده است. این سؤال همه هستی مندان است، یعنی مؤمنان و عاشقان. فصل 38. عالم اصغر. بسم الله الاکبر. 1. وجود آدمی فشرده و منقبض شده و اساره عالم هستی و هر آنچه در زمین و هفت آسمان است می باشد و این همان معنای عالم اصغر است، یعنی کل جهان هستی هم متقابلن همان انسان اکبر است، یعنی انسانی که اشراح و بسط یافته است و مفاهیمش تجسم و تجلی نموده است. 2. انسان و جهان ظاهر و باطن یک دیگرند. 3. وظیفه اهل معرفت جز این نیست که جهان اکبر بیرون از خود را در خود بیابد و معانی و حالات و صفات درونی خود را هم در جهان بیرون مشاهده و فهم کند. رشد و تعالی جز این نیست و مابقی هم بتالت و بازی و جهل مرکب است. 4. به میزانی که انسان باطن خود را در جهان و جهان را در باطن خود پیدا کرده است، رستگار است و در غیر این صورت گم شده و در تاریکی است. نجات همان پیدا شدن است. 5. انسان شأن نزول جهان هستی و هفت زمین و آسمان است و جهان هم عروج انسان و رشد تعالی اوست. 6. آدمی در مقام لقاء الله هم تازه جمال حقیقی و جاودانه و ذات خود را دیدار می کند. 7. بهشت و دوزخ و برزخ سه وضعیت و مقام کلی از وجود انسان است. بدنی که تحت شعاع نور معرفت نفس قرار دارد، بدنی که در سایه روشن علوم جزئی قرار دارد و بدنی که از هر نور علم و معرفتی بیگانه است و در تاریکی رها شده است. 8. هر انسانی بسته به میزان ایمان و عرفانش در آن واحد علاوه بر اقامت زمینیش در یکی از آسمانهای هفتگانه هم اقامت دارد، همچنین در یکی از طبقات دوزخ یا بهشت. خیالات و رویای آدمی بیانگر اقامتگاه دیگر و غیبی اوست. آدمی در آن واحد دو جایگاه وجودی دارد که یکی ظاهری و دیگری غیبی است. 9. هر عضوی و هر وجهی از وجود آدمی برخواسته از ذره و کره و آسمانی است و لذا وجود آدمی با هزاران تارهای نامرئی به کل کائنات مربوط است و شبان روز از آن ارتزاق می کند و به آن اثر می کند و در حال تبادل می باشد. فصل 39 عرفان و مردم. عرفان در گذار تاریخ و جامعه. بسم الله الناس. 1. عرفان عبارت است از شناخت خدا در خود و فطرت و طبیعت و یا شناخت ماورای طبیعت در زندگی روزمره. اگر چنین است، پس شناخت خدا و حقیقت و متافیزیک در مردم هم تعریف دیگری از عرفان و یا لااقل شعبه و موضوع دیگری از عرفان است. عرفان و مردم. 2. عرفان مردمی همان چیز است که عرف نامیده می شود. عرف همان عرفان عامیانه و خلقی است. در واقع همه آداب و رسوم جاری در بطن مردم و فرهنگ عمومی که ظاهراً دارای مفهوم منطقی نیستند همان عرفان مردمی می باشند. 3. مراسم عید نوروز، تعطیلی آخر هفته، مراسم خوردن و خوابیدن و عروسی و عزا از جمله عرفانهای مردمی و کهن در تاریخ است که تبدیل به عرف شده است، که به ندرت هیچ عارف و فیلسوفی به شرح حقایق این عرفان پرداخته است الا کسی چون شیخ شهید سهروردی که قصد پرداختن به عرفان اصیل ایرانی و شرقی را داشته است، هرچند با زبان و منطقی غیر متعارف و غیر مردمی. 4. در حقیقت عرفان مردم را باید عرفان نامید که مشتق از عرف است. به راستی فرق عرفان و عرفان چیست؟ 5. فرق عرف و عرف چیست؟ یعنی فرق فتحه و ضمه در حرف عین از این واژه چیست؟ 6. آیا می توان گفت که عرف همان عرفان بی منطق و امنی و نامفهوم و جاهلانه و گنگه است؟ گمان نمی کنیم چون این باشد، زیرا عرفان عالمانه و فیلسوفانه هم چندان منطقی و روشن و عقلانی نیست، وگرنه این همه نیازمند تفسیر نمی بود و این همه افسانه پدید نمی آورد. عرفان عرفی اتفاقا منطقی تر و محسوس تر است، زیرا خواص معقول تری دارد. 7. شب زنده‌داری یک عرف عارفانه است و تعطیلی روز جمعه هم یک عرف عامیانه. کدامش معقول تر است؟ 8. عجبا که عرفا حتی به حقایق حور قلیا و جبروتی و عوالم ما بعد مرگ پرداختند، ولی بسیار اندکند که به مردم و توده از چشم معرفت عرفانی نگریسته باشند الا کسی چون مولوی، آن هم بس اندک و استعاری و شاعرانه و فیلسوفانه و نه مردمانه. 9. قرآن تنها کتابی است که به مردم به عنوان یک پدیده عرفانی نگریسته است و از متافیزیک خلق بسیار سخن گفته است. همین سوره ناس یک نمونه آشکار است که خدای پنهان در بطن مردم عامیانه سخن میگوید و نیز از اجنه و شیاطین و جادویی که در آنان است. قرآن به طور کلی به عنوان یک اثر عرفانی چیزی جز عرفان توده ها نیست، عرفان امی و عامی، چرا که پیامبران هم عارفان امی و مردمی هستند. 10. در اینجا سخن بر سر دو مقوله متفاوت است، عرفان مردمی و عرفان مردم، یعنی عرفانی که به زبان حال مردم سخن بگوید و مردم به عنوان یکی از موضوعات مورد بحث عرفان و حکمت و فلسفه. 11. بی تردید در فلسفه و عرفانهای اشراقی و درباری هیچ جایی برای مردم نیست و نام آنها در میان نیست. نگاه کنید به ارسطو، کانت، هگل، فارابی، ملا صدرا و امثالهم. 12. در حالی که عارفان کامل و واصل و بانیان فلسفه و حکمت جملگی مردمی و امی بودند، مثل سقراط، بایزید، شمس و غیره. حال از پیامبران که مادران فلسفه و عرفان بودند سخن به میان نمی آوریم که 100% مردمی و امی بودند و علناً در نقطه مقابل فلاسفه درباری قرار داشتند و فلاسفه بزرگترین دشمنان آنها بودند، مثل سامری، یهودا، ابوجهل و امثالهم. 13. همانطور که شیخ سهروردی خود اذعان دارد که فیلسوف حقیقی حتی نه ارسطو که بایزید است، و من میگویم نه حتی بایزید که مسیح و محمد. 14. همانطور که یک فیلسوف صادق کمال خود را عارف میداند و یک عارف صادق هم کمال خود را انبیا و اولیا میداند. 15. به نظر ما هر آنچه که عرف و شرع و قوانین و فطرت و عادات نامیده می شود، مهمترین و الفبای مسائل فلسفه و عرفان حقیقی هستند یا باید باشند، زیرا جملگی اسرارند و نیز از فرط سر بودن و حق بودنشان تبدیل به بدیهیات شدند و در وظیفه یک فیلسوف و عارف حقیقی است که این امور را بشکافد و رازگشایی کند. و این همان کاری است که ما آغاز کرده ایم، عرفان عرف و یا عرفان عرفانی و یا اصلاً عرفان. 16. از این منظر موضوعاتی چون صدق، دروغگویی، غریزه جنسی، عشق، نفس کشیدن، خوابیدن، حرف زدن و امثالهم بایستی در رأس تفکرات فلسفی و مکاشفات عرفانی باشد. به دو دلیل، یکی رازواری و فوق منطقی بودن آنهاست و دیگر اهمیت آنها در حیات و هستی انسان در جهان. و طبعا فلسفه و عرفان اشراقی این موضوعات را در شأن و حوصله خود نمی داند و فقط به مسائل حور قلیایی و پشت آسمان می پردازد و لذا نیازمند افیون و نعشه است که به قول افلاطون بر هر فیلسوفی واجب است. 17. از این منظر باید مارکس و نیچه را به مراتب فیلسوف‌تر و حق‌جوتر از بسیاری دیگر از فلاسفه الهی دانست که واقعیات بشری را در شأن اندیشه خود نمی‌دانستند و اصولاً بشر و عامه مردم را نجس می‌دانستند که فکر و مغزشان را کثیف می‌کند. 18. از این منظر بایستی پیامبران را فیلسوفان و عارفان حقیقی و بشر دوست و مردمی دانست. 19. عجبا که افلاطون و بوعلی که الهی هستند دستگاه اخلاقی عملی ندارند، ولی مارکس کافر تمام فلسفهش اخلاق عملی است، آن هم اخلاق کاملا دینی و چه خالصانه و ایثاری. این بیان یک راز بزرگ در ماهیت فلسفه به اصطلاح الهی است که الهی بودنش را خدشه‌دار می کند. 20. و این است که 1000 سال است که هیچ کس فلسفه افلاطون و بوعلی و ملا صدرا را نفهمیده است، ولی چند میلیارد آدم امی و بی سواد در طی کمتر از یک قرن فلسفه مارکس را فهمیدند. کدامشان الهی ترند؟ 21. پیامبر اسلام میگوید که خداوند با توده هاست. خود خدا هم این حرف را بارها در کتابش تصدیق کرده است. پس چگونه می شود یک فیلسوف الهی هرگز یک بار هم مردم را در کنار خدا ندیده باشد، الا این که بگوییم هرگز خدا را ندیده و نفهمیده است، وگرنه او را بدون مردم نمی دید و نمی شناخت؟ آیا هنگام آن نرسیده است که معنای کفر و ایمان را در فلسفه و فلاسفه مورد بررسی مجدد قرار دهیم و جای متعله و ملحد را عوض کنیم؟ 22. ملا صدرا در اسفار اربعه مبدا و معاد سیر و سلوک الالله را در خلق قرار داده است، ولی در این خلق خدا مردم بیچاره و زبان بسته را لحاظ نمی کند. 23 در قرآن واژه ناس پا به پای الله به کار رفته است و چه بسا بیشتر از الله، و در شریعت اسلامی ناس اصلا موضوع ذاتی شرع است، ولی در فلسفه های اسلامی به جای ناس شاه و سلطان حکومت می کنند و سهروردی چه تلاشی می کند تا ثابت کند شاهان ایران باستان هم حکیم بودند، آن هم اشراقی. 24. به نظر مارکس و نیچه بسیار الهی تر از ارسطو و کانت و بوعلی و امثالهم هستند، هرچند که اصلا نام خدا را در فلسفه خود به کار نبردند و فقط از انسان و مردم حرف زدند. خدا که کلمه نیست. کلمه بود آن وقت که هنوز جهان هستی نبود. خدا حضور است و ظهور است، همه جا هست و با هر موجودی در درون و برون هست، آن خدایی که محمد و علی و قرآن معرفی کردند. ولی خدای اکثر فلاسفه اگر ردپایی در عالم هستی خاص انسان داشته باشد، همان فیلسوف ملحد است، همان انسان و همان خدا. اصلاً آنجا که شاه است، خدا چه حقی دارد باشد؟ به همین دلیل همه شاهان و خلیفه ها در تاریخ فرمان قتل فلاسفه ای را که خدا را در کنار مردم نشان دادند صادر کردند، مثل مانی و حلاج. 25. فلسفه و عرفان باید هستی شناسی باشد، نه نیستی شناسی. آیا نه این است؟ 26. درباره عالم حورقلیا و جابلسا و ملکوت و عرش میتوان هزار جلد کتاب فلسفی نوشت، بدون آنکه اصولا کسی شهامت نقد و انکار آن را داشته باشد، زیرا کسی که هنوز نیستی را ندیده است که چطوری است. من فیلسوف دیدم و همین است که میگویم، و توی عامی همچون ندیده ای، پس خفه شو و فقط گوش بده و از بر کن آنچه را که میگویم و قبول داشته باش و تصدیق کن که من میفهمم و تو ذاتن نفهم هستی. 27. اندیشه نجس در هندوستان هم مولود فلاسفه هندو بود که شاهان و مهاراجاها بودند و مردم فقیر و گرسنه را نجس می دانستند. آیا مشابه همین فقر را در جمهوری افلاطون و ارسطو نمی یابیم؟ و این اساس پنهان و فلسفی نجات پرستی و سهیونیزم است که عبای خدا برتن کرده است تا کسی را یارای اعتراض نباشد، این آقا متعله است و ما بقی نجس. 28. پس اگر کسانی چون ارسطو و افلاطون را رسولان ابلیس می نامیم، ناراحت نشوید. کمی فکر کنید، زیرا ابلیس در منطق قرآنی کسی است که فقر و فقرا را نجس و پلید و نفرت انگیز می داند. آیا نه این است؟ 29. پس اگر جمهوری های این دور و زمانه هم جملگی ضد مردمی عذاب در می آید، تعجب نکنید، زیرا پیامبرش افلاطون الهی است. 30. سوء تفاهم نشود، مرا با غزالی سر و کاری نیست. غزالی هم یک افلاطون جهان اسلام است که نعل وارونه زده است. عمری فیلسوف و فلسفه ساز و فلسفه پرست بود، در دانشگاه خلیفه بغداد و در معیت او آنگاه که پیر و باز نشسته شد و یا اخراجش کردند، به جای فحش دادن به خلیفه، به همکاران و به کسانی که جایش را گرفته بودند فحش داد. او اگر راست می گفت و فلسفه را آفت اندیشه و دین می دانست، پس چرا حکمت امامیه را ترد و لعن می کرد و به اسماعیلیان که تنها حاملان حکمت الهی و شیعی بودند و با خلیفه می جنگیدند آن همه تهمت ناحق زد و به همراه خلیفه و مزدورانش آنها را ملحد و نجس و زندیق می خاند؟ آنها که تنها جدیان اصیل عرفانی در مقابل فلسفه یونانی و جاهلیت نجات پرستی عرب بودند. پس غزالی نیز بانی یک نفاق فلسفی عظیم است که همه را سر کار گذاشته، ولی نه کسی را که به راستی حکمت بداند و عادل باشد. زیرا حکیم نمیتواند نان شاه را بخورد، زیرا حکمتش زائل میشود. قرض این بود که حرفهای بنده را با غزالی اشتباه مگیرید. همه فحاشی های غزاله به حکمت امامیه و اسماعیلیه بود، نه به فلسفه و فلاسفه، وگرنه خود حسن صباح بزرگترین دشمن اسلام فلسفی و یونان زدگی اسلامی بود. آثار او تماماً بر علیه امامیه بود نه فلسفه، ولی از ترس جان خودش شهامت نداشت به امامیه فحش دهد، زیرا خنجر فداییان اسماعیلی سینه اش را می شکافت. همانطور که افلاطون هم با نوشتن جمهوری بود که بعد از قتل استادش سقراط توانست جان خود را بخرد. جمهوری دموکراسی شاهانه بود، مثل اکثر دموکراسی های دوران ما. 31. به راستی فلسفه مردم چیست؟ ناس چه موجودی است که هم خدا با اوست در همه حال و همه پیامبران هم به خاطر او جان خود را فدا کردند و هم دشمن خدایند و هم مظهر سنت خدا بر روی زمین؟ این است راز مردم. 32. همه فلاسفه‌ای که روی به دربارها نمودند برای همیشه مردم را به نسیان سپردند، زیرا بهتر است که آدمی فراموش کند کسانی را که به آنان خیانت کرده و آنان را فروخته است. آیا نه این است؟ به هر حال وجدان باید آرام باشد تا آدم بتواند به عوالم حبروت و جبروت بپردازد. 33. آیا عذابی برتر از این ممکن است که کسی که حرفه اش سخنوری است مخاطبش زبانش را نفهمد؟ این عذاب دور زدن مردم و ورود به کاخ شاه از درب پشت است. زبان یعنی زبان مردم، زبان شاهان دیگر است و لذا جناب فیلسوف به عذاب الهی دچار هذیان می شود و به زبانی می گوید و می نویسد که خود خدا هم زبانش را نمی فهمد. به قول هگل که می گفت آن موقع که می نوشتم هم من می فهمیدم و هم خدا، حالا فقط خدا می داند که من چه نوشتم. این عین واقعیت است. خداوند حکمت را از ظالمان باز می ستاند و زبانشان را الکن می سازد. پشت کردن به مردم همان پشت کردن به خداست. فرق فیلسوف و پیامبر همین است. حکمت در زبان قرآنی اجر خدمت به مردم است، نه خیانت به مردم. فلسفه هگل فلسفه ظلمانی است، زیرا از ظلم است. 34. حکمت نور است و چون روی به ظالم کند ظلمانی و هپروتی می شود. این است فرق سقراط و افلاطون، فرق حلاج و بوعلی، فرق محمد و ابو جهل، فرق موسی و سامری، فرق امام رضا و مأمون. 35. حکمت اجر عشق به حقیقت است و مردم بزرگترین قلمرو به حقیقت هستند که در محاق افتادند، در محاق ظلم شاهان، و لذا همه حکیمان بزرگ تاریخ یا برده اند یا برده زاده و یا برده پرست که خود از بردگان هم فقیرتر زیستند. وقتی حکمت بزرگترین حکیم تاریخ یعنی علی نتوانست در حکومت جاری شود، آیا حکمت بو علی میتوانست؟ 36. حکمت چون در محاق ستم افتد فلسفه می شود، چه در دربار مثل بو علی و چه در سایه دربار مثل ملا صدرا و فردوسی. 37. حکمت ظلمت را می شکافد و روشن می کند و فلسفه حکمت و نورش را می پوشاند و در زرورق بسته‌بندی می کند که باز کردنش جز به افیون ممکن نیست. 38. کسی که می‌خواهد طوری حرف بزند که دعوایش نکنند مجبور است که فیلسوف شود و حتی برای خدا نام مستعار هم بگذارد، مثل میرداماد که خدا را استقص می‌خواند تا شاه عباس ناراحت نشود و علاوه بر این بر نشئه افیونش بیفزاید. 39. می‌دانید چرا همه امامان را حتی در حال سکوت هم کشتند؟ زیرا خورشید عرفان و حکمت بودند. 40. آیا می دانید چرا مأمون دستور داد تا کتابهای یونانی را ترجمه کنند؟ برای اینکه حواس مردم را از خورشید حکمت امام رضا منحرف سازد و بگوید این است حکمت، نه آن چیزی که امام رضا می گوید که هر احمق و امی می فهمد. 41. در محاکمه سقراط سه حکم صادر شد که سقراط در انتخاب بین آن سه مخیر شد، یا بمیرد یا یونان را ترک کند و یا به زبانی حرف بزند که مردم کوچه و بازار نفهمند، و سقراط اولی را برگزید تا مردم هر آنچه که تا قبل از آن فهم نکرده بودند فهم کنند. میدانید چه چیزی را؟ عدالت را. زیرا حکمت برای برقراری عدالت است. عدالت یعنی هر چیزی را بر جای خود قرار دادن، از جمله خیشتن را. پس حکمت یعنی انسان شدن. انسانی که خلیفه خداست اگر بر جای خودش قرار بگیرد و خودش باشد، لذا حکمت راه و روش بازگشت به خیشتن و معرفت نفس است. این است محک حکمت راستین. حال اگر در مطالعه آثار افلاطون و بوعلی و ملا صدرا، حتی اگر نام خودتان را هم فراموش می کنید، پس مواجه با ظلمت هستید که در آن گم می شوید. حکمت آن است که انسان را روشن کند و راه رجعت به خانه وجود را به او بنمایاند. مگر نه اینکه کمال حکمت همان هستی شناسی و سپس خدا شناسی است. وجود خانه خداست. 42. هر یک از روزها و هفته‌ها و ماه‌ها و سال‌ها در نزد مردم ایام الله محسوب می‌شوند که از کهن‌ترین عرفان‌های تبدیل شده به عرف و سنت و فرهنگ است که از معنا و حقیقت تهی شدند، و عارف حقیقی آن است که اسرار نهفته در این روزها را برای مردم آشکار کند، که مثلا چیست حقیقت روز شنبه و یک شنبه و دو شنبه و فصلها و سایر قراردادهای نجومی. این یک نمونه است. عادات و غرایز یک نمونه دیگرند. بنده در این باب تحت عنوان پدید شناسی عرفانی بسیاری از امور را تحت شعاع حکمت و عرفان رازگشایی نمودم، که مسابقه فتح البابی در این کار کبیر است و در وظیفه واجب اهالی حکمت و معرفت و علم تعبیر است که بابهای دیگری را بگشایند و این راه را هموار کنند که به مسابقه احیای بشریت و سنت و مدنیت و فرهنگ و فطرت است در عصر حاکمیت قوقای پوچی مدرنیزم و نیهیلیزم. تنها راه نجات از نیهیلیزم حاکم بر جهان اندیشه و فرهنگ و معنویت همین است ولا غیر. 43. ظهور مهدی موعود و ناجی آخر الزمان فقط بر زمینه عرفان مردمی و امنی و جهانی ممکن می آید ولا غیر. جامعه هدایت یافته و رستگار و بهشتی که تحت عنوان جامعه امام زمانی یا مدینه فاضل مطرح می باشد، یک جامعه عارف بر حیات و هستی و جهان خیش است که اساس آن بر همت عارفان در سراسر جهان و از همه مذاهب فراهم می آید و آنچه که ما در مجموعه آثارمان بر آن پای می فشاریم همان امر است که عمر خود را به تمام و کمال بر آن وقف نموده ایم و خداوند هم ما را در این امر یاری و هدایت نموده است، و مصداق این کلامش که یاری کنید مرا تا یاری کنم شما را.